ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، خدا به تأخیر نمیندازه. بیایید آیه قبلش، و انفقوا، انفاق کنید، مما رزقناکم، بارها عرض کردم خدا میگه از چیزی که خودم بهت دادم یکم بهشو بده، از اونی که خودم بهت دادم ها، مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگ بیاد سراغ فیقول، اون وقت همون آدم خوبی که اهل انفاق بوده، رب خدای لولا اخرتنی الی اجل قریب، یه ذره به تأخیر بندازی، فاصدق و اکن من الصالحین، من چیکار میکنم؟ صدقه میدم. گاهی اوقات ممکنه اون مؤمن کار خوب کرده باشه، اما به مرگ که میرسه میخواد برگرده کار بیشتری بکنه. لذا هر جا که میگن ما مرگ رو به تأخیر نمیندازیم، لزوما درخواست کننده رو تحقیر و توبیخ چی؟ نمیکنه. یه جا مؤمن میخواد میگیم شرمنده نمیشه، یه جا کافر میخواد میگیم برو دوما کارت بابا. دوتاش نه، ولی نه این با اینه که نمیشه دیگه، مرگ اونه که یه دونه پس کردنی هم بهش چی میزنی. بله کی داره سوال میکنه؟ نه این خطابه، میگم عمومیت نداره، خطابی که هرگز بر نمیگردید، نه حالا لزوما کلمه ای کلا، چون بعدش میگه ولن یا آخر لن، یعنی چی؟ هرگز. بفرمایید. اندش عدم خطا توضیح دیگه از متعلق رد شده. نه متعلق کلا در این آیه هر دوه، اما این خطاب در همه جای قرآن عمومیت نداره. خب بفهمید. نه عمومیت خطاب کلا با همین ادبیات که در اینجا اومده که کلا نه و کلمتون قائلا، بعدم چند آیه بعد جواب خیلی تندی خدا میده. سوال اینه که کسایی که درخواست بازگشت میکنن لزوما خدا میگه هرگز، یه دونه میزنتشون توبهشون هم نمیپذیره، برخورد تحقیرآمیز میکنه؟ نه. کلای به معنای برگشت امکان ندارد همیشه با توبیخ همراه نیست. اینو میخواستم بگم. کلا انها کلمتون هو قائلها. این که میگن این یه حرفیه که این داره میزنه، این یعنی چی؟ سه تا احتمال میدیم. یک، که این سه تا احتمال عیبی هم نداره که هر سه تا چی باشه؟ درست باشه. اول میگه که من برگردم کار صالح انجام بدم، میگن که این کلمتون هو قائلها، این فقط یه حرفیه که داره چی؟ میزنه. خب این حرفیه که داره میزنه به چه معنا؟ به این معنا که تا دیروز میگفت ذالک رجعان بعید، نه آقا برگشتی در کنید، بعیده، دور از ذهنه. این آدمی که تا دیروز میگفت رجعان بعید، یه باری میبینه که رجعان قریب شد، واقعا داره میمیره. لذا طبیعیه که به چی بیفته؟ به التماس رو چه کنم بیفته. پس این انها کلمتون هو قائلها، یعنی این که آقا این یه حرفی که میزنه طبیعی هم است که بزنه. ما هم جای این بودیم انکار میکردیم، حالا یه باری میدیدیم انکار همش پریده، چی میشدیم؟ میترسیدیم، به التماس میفتدیم. این یه احتمال. دو، کلا انها کلمتون یه حرفیه، هو قائلها، این که هو قائلها یعنی این فقط قول ادعاست، فعل و عملی پشتش حرفه و باد هواست. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 28 رو عنایت کنید. جزء 7 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 28. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 28. حالا آیه 27ش گفتن که یا لیتنا نرد و ولا نکد و بایات، کاش ما برگردیم و دیگه تکذیب نکنیم. آیه 28 رو ببینید، قضیه چیه؟ الکی ما برگردیم و فلان اینا، بل قضیه راستش اینه، بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، اون چیزی که تا الان مخفی بود و مخفی میشد آشکار شده. چی؟ همونی که میفرماید که فکشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. امروز پردا رفته که نادرن حقیقت رو میبینن. قضیه اینه، ما میخوایم برگردیم فلان اینا رو بکن، حقیقت رو دیدن کوب کردن. خب ولو ردو، حالا فرض کنیم، فرض محال خدا بپذیره اینا رو چی؟ برگرد. ولو ردو لعادو لما نهو عن، اینا اگه برگردن به همون چیزی که ازش نهی شده بودن دوباره چی؟ برمیگردن. لعادو، حتما دوباره همون کاری که کردن رو چی؟ تکرار خواهند کرد. این که تصور بکنی این حالت پشیمان اینا واقعیه، پندار باطلی بیش، اینا گرگزاده عاقبت گرگزاده گرگ شود. ولی تا این که میگه یه قولیه، یه ادعای، برگردن دوباره این کار خودشونی میکنن، فعلا که میشه حساب کرد رو حرفشون، یه چیز علکی میپرونن. سه، این که کلا انها کلمتون هو قائلا، این یه حرفیه که اینا میزنن. بعضی وقتا تو فارسی هم این کار میکنی، مثلا ایشون خیلی ناراحته، میگم چی شده؟ میگم فلانی اینو گفت. میگم بابا یه حرفی زده، یه حرفی زده یعنی نیاز به پاسخ نداره. کلمتون هو قائل، یه صحبتی میکنن، یه صحبتی میکنن یعنی یه قول بلا جوابیه، این اصلا ارزش جواب دادن نداره. کدومش درسته؟ هر ستاش. همین که به چه کنم افتادن از ترس درسته، همین که میگن ولی عمل نمیکنن درسته، هم یه قول خالیه، پشتش حساب و کتاب و ضمانتی بر عمل وجود نداره. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم، ورا به معنای پیش روه. خب چرا اینجا امام نگفته؟ میگفت انها کلمتون هو قائلها و من امامهم، در مقابلشون. امام و ورا هر دو به معنای پیش رو و مقابله. چه فرقی بین ورا و امام هست؟ امام به اون مقابلی میگن که انسان درش اختیار داره، میتونه دخل و تصرف کنه، یعنی ما درش نقشی و تأثیری. ورا اون پیش رو و مقابل و آیندهی رو میگن که ما جز تسلیم در مقابلش هیچ کاری دیگر از اون بر نمیاد. پس اگر آینده و مقابل و پیش رو یه چیزی باشه که بشه تغییری درش ایجاد کرد، ما درش نقشی بتونیم ایفا بکنیم، میشه امام. اما اگر آینده و پیش روی باشه که ما جزی که دستامون بیاریم بالایش، کاری دیگری از همون بر نیاد، این میشه چی؟ ورا. مثال برای ورا بگم، سوره مبارکه کهف آیه شریفه 79 رو عنایت کنید. سوره مبارکه کهف آیه شریفه 79، برای که ببینیم معنای ورا چیه دقیقا. جزء 15 سوره مبارکه کهف آیه شریفه 79. آوردید؟ خب میفرماید که این خطاب حضرت خضر به حضرت موسی سلام الله علیه ماست. اما سفینه، داره توضیح میده کاری که حضرت خضر کرده، اما کشتی. فکانت مساکین یعملون فی البحر، این برای چند تا فقیر بود که چیکار میکردن؟ باش تو آب کار میکردن، ماهی میگرفتن. فعرد تو انا عیبها، خواستم که معیوبش کنم، خرابش بکنم. و کان براءهم، در مقابل اونها، پیش روی اونها، ملکون، یه پادشاهی که یأخذ کل سفینه قصبا، که هر کشتی رو به زور و به قصب چی؟ میگیره. من خواستم این کشتی رو معیوب بکنم که اون ملک در این کشتی طمع نکنه. ورا میبینید چیه؟ یه پیش روی که ما جز تسلیم کاری از آن بر نمیاد. اما امام اینطوری نیستش. و من ورائهم برزخون، در مورد برزخ حرف فراوانه، ما میخوایم یه اشاره در حد زمان و موضوعمون بکنیم و رد شیم. اصلا برزخ یعنی چی؟ حاجز و مانع رو میگن برزخ، مثل بینهما برزخ و لا. اون برزخ، حتی این برزخ، برزخ به معنای فاصله دنیا آخرت فقط در همین آیه اومده. خب برزخ به معنای مانع و حاجزه. خب چرا به فاصله دنیا و آخرت گفتن برزخ؟ چون مشخصه، چون حاجز و مانع بین دنیا و آخرت دیگه. در مورد برزخ ما دو دسته آیات داریم، آیه صریح و آیات غیر صریح. آیه‌ای که صریحاً به موضوع برزخ اشاره کرده در قرآن فقط همین آیه شریفه 100 سوره مارکه مؤمنونه که معلومه به برزخ اشاره میکنه که بعد از مرگ و تا قبل از قیامت حادث میشه. این خب صریحه. اما آیاتی داریم که به برزخ به صورت غیر صریح اشاره کردن، یعنی از اینها میفهمیم که بعد از مرگ حیاتی هم هست. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 154 رو عنایت کنید. بقره آیه شریفه 154 آوردین؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، به اون کسایی که در راه خدا کشته میشن اموات نگید، اینا مرده نیستن، بل احیا، اینا احیا ولکن لا تشعر. خب ما میدونیم که قیامت زنده میشیم، اما هنوز که قیامت برپا نشد. یا اون جایی که میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله احیا اون اندرب بهم یرزقون، خب هنوز که قیامت برپا نشده، پس اینا کجا دارن ارتزاق میکنن؟ اندرب بهم منظور چیه؟ برزخه. اینا آیاتی هن که غیر صریح برزخ چی؟ دلالت میکنن و اشاره میکنن. نمونه دوم سوره مبارکه مؤمن آیه شریفه 46 رو عنایت کنید. مؤمن یا غافر فرق نمیکنه. نه خیلی الان دی توضیح میدم، صبر کنید، در مورد برزخ سوال نشدم. آیه شریفه 46 این موضوع خیلی سوال خوره، چون سوره مبارکه غافر یا مؤمن جزء 24 آیه شریفه 46 آوردید. در مورد فرعون و آلش که آیه قبل میگه و حاق به فرعون سوال النارو یاردون علیها غدوون و اشیا، صبحگاه و شامگاه آتیش به کی؟ به این قوم چی؟ عرضه میشه. و یوم تقوم الساعه و اون روزی که قیامت برپا بشه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، در اون روز اینها رو به سخت‌ترین عذاب چکار میکنن؟ وارد میکنن. خب قیامت که برپا نشده، پس چی النارو یاردون علیها؟ یه جای قبل از قیامت هست، اونجا هم دارن چیکار میکنن؟ عذاب میکنن. اونجا کجاست؟ برزخه. نمونه های دیگه هم داریم، حالا مثلا سوره مبارکه نساء شریفه 69 رو هم به عنوان نمونه بگیم و رد چیم از این. بس بفهم بله، اگر شما از ترس جهنم گناه نکنید خیلی خوبه. همه ما که مردایی نمیرسیم که خدا رو به خاطر خود خدا عبادت بکنیم، لذا کسی واقعا از ترس جهنم و از ترس عذاب الهی و برزخ هم عبادت بکنه قطعا عاقبت به خیر. سوره مکه نساء شریفه 69 این آیه برای چی میگم؟ میفهمند که بمن یوت الله و رسول، کسی که از خدا و رسول اطاعت بکنه، فاولائک اینا کیان؟ با کیان؟ مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. پس این که شهدا ارتزاق میکنن اختصاصی به شهدا چی؟ نداره. اینجا داره میگه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین همشون با هم چی؟ از رزق خداوند بهره مند میشن. این آیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اون جایی که میگیم ان درب بهم یرزقون به شهدا اختصاص نداره، شهدا هستن، غیر شهدا هم هستن. پس برخی آیات صریح به برزخ اشاره میکنن، برخی غیر صریح. حقیقت برزخ چیه؟ کوتاه بدون سؤال. از امام صادق علیه السلام راوی میگه قلت و مل برزخ، گفتم که یبن رسول الله و مل برزخ، برزخ چیه؟ حضرت فرمودن که قال علیه السلام القبرو، برزخ قبره، منزو حین موتهی الى یوم القیامه، برزخ یعنی قبر، از اون موقعی که میمیری تا قیامت که چی میشی؟ مبعوث میشی. برزخ اینه. خب تو برزخ چه اتفاقی میفته؟ ما سه تا عالم داریم دیگه، دنیا، برزخ و عقبا. دیگه دنیا قبر برزخ نداریم، برزخ همون قبره. در مورد برزخ فکر میکنم از امام سجاد علیه السلام روایت که میگن که برزخ دو جوره، یا روزتون من ریاض الجنه یا حفرون من حفرتون من حفر نیران، یا یه روزهی و یه باقی از باقهای بهشتیه، یا حفرتون یه چالهی من حفر نیران از چاهای آتشه. تو برزخ چه خبره؟ ما یه بهشت برزخی داریم، یه جهنم برزخی. به ما امام باقر علیه السلام و بقیه اهل بیت فرمودن که در قیامت انشاءالله شفاعت ما شامل حالتون میشه، ولی برزختون با خودتونه. بهشت برزخی و جهنم برزخی به شدت بهشت و جهنم قیامت نیست، اما یه چیز شبیه اونه. و ما یه بدن برزخی داریم، نه این بدن فعلی، یه بدنی متناسب با حیات برزخی. ولذا در عالم برزخ از اون موقع که میمیریم تا وقتی که مبعوث میشیم، آدم سایه باشیم وارد بهشت برزخی میشیم، نه سایه باشیم وارد جهنم برزخی. چه بسا جهنم برزخی در برزخ باعث بشه که دیگه در قیامت چی بشیم؟ پاک بشیم و بهشتی بشیم. حالا در مورد برزخ نمیدونم مراتبش کلی سوال میشه پرسید، اینا اصلا محل بحث ما نیست. نه اون که کتاب معرفی میکنه سایت کتابخونه ملیه، من غلامی هستم، NLI، من غلامی داتا یار هستم. خب الان کتابی مد نظر هست، ولی حتما داریم کتاب خوب در مورد برزخ. این که حالا جزئیاتش اونجا چه شکلیه، آقا یه نفر تو آب میفته برزخش چجوریه؟ برزخ به جسم مادی که نمیخواد بخوره، از اون لحظه ای که بین جسم و روح فاصله میفته قبر آغاز میشه. این فاصله بین دنیا و آخرته. اصلا آدم اگه بشه یه خمپاره بخوره پودر بشیم دیگه فشار اول قبر نمیچشیم، مثلا حال ملائکه میگیم فشار اول قبر منظور جسمی است که مثلا آدم میگه فشار بدم، مثلا میگیم منو توی اتاق دفن کنین دور تا دورم باز باشه. این فشار به این معنی نیستش که والله خب الان که مرده رو میخوابونن سنگ لرد میذارن بازم یه ذره جا برای تکون خوردن داره دیگه. خب پس چجوری فشار میدن؟ این فشاری نیست که میگن دستو فشار میدن میگن چجوری شده از زیر ناخونا شیر مثلا مادر اومد بیرون، آره الان معلومه فشار دیده. این مد نظر نیستش که اصل روح ماست و یه جسم برزخی. خب و من برائهم برزخون، بعدش برزخیه تا کی؟ الی یوم یبعثون. آقا برزخ چقدر طول میکشه؟ بعضی ها مثلا بعضی ها سوال میکنم میگن مثلا برزخ حابیل و قابیل و برزخ اون کسایی که مثلا در انتهای عالم هستن. برزخ یه چیزی شبیه قیامته. یه کسی میاد از پیامبر عزیزمون سوال میکنه که یا رسول الله ما اطول هذا الیوم، این در مورد قیامته ها، چون قیامت قرآن میگه هر روز چقدره؟ 50,000 ساله. خب این چه شکلیه، چقدر طول میکشه؟ به پیامبر عزیزم میگه یا رسول الله ما اطول هذا الیوم، این قیامت چقدر طول میکشه؟ حضرت میفرمایند قال والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگن به اون کسی، قسم به اون کسی که نفس من به یده، نفس من به دست اوست، اخف علیه من صلات مکتوبه، برای مؤمن قیامت از یک نماز واجب کوتاه‌تر و خفیف‌تره. نماز واجب دیگه طولانیش نماز ظهر است دیگه، 4 رکعتی مثلا یا عشا 4 رکعت نماز 5 دقیقه 6 دقیقه، نه خیلی با طول نه 10 دقیقه. ها حضرت میفرمان به جان اون کسی که نفس من به دستشه، یعنی به خدا قسم می‌خورن، اخف علیه من صلات مکتوبه، از یه نماز واجب قیامت برای مؤمن چی‌تره؟ کوتاه‌تره. یعنی میاد و میره، همین، حتی اکثر میاد و سریع بره، همین مقداره. این مواقف قیامت و اینا همه رو با هم باید دید که آقا خب موقفا برای مؤمنی به سرعت میگذره، او رو این که مؤمن با نور وارد میشه طی میکنه مسیر رو وارد بهش میشه. حالا طول و اتناب یه وقت هست آدم یه جایی سختشه موندن خیلی براش طول، اما یه جایی اگه خوشتون بیاد اصلا میفهمید. مثلا فرض کن دوست دارین در محضر یه آدم حسابی باشه، مثلا آیت الله بهشت رحم، رفتیم خدمت ایشون، بگن مثلا 5 دقیقه خوشایندتره یا بگن 1 ساعت؟ بعد 1 ساعت میذاره انگار 1 دقیقه شد. آدم جای خوش باشه از مرور زمان خسته نمیشه. اگه قیامت این شکلی باشه که اعمال خوب مؤمن رو به دیگران نشون بدن و او افتخار بکنه و خدا او رو به بقیه بندگانش بنمایونه، یه حس بدی داره الان؟ بله؟ نه. فرمود که الایام یبعثون، تا روز قیامت. فاذا نفخ فی الصور، اون موقعی که در صور دمیده میشه، در اون روز فلا انصاب بینهم، یک ولا یتساءلون، دو وقتی که در صور دمیده شد و مرده ها زنده شدن، اینجا دیگه انصاب و نسب و سببی در کار، کی دایی یکی، کی عمو یکی، کی خاله یکی دیگه نداریم، برادر خواهر اینا نداریم، ولا یتساءلون، کسی به کار دیگری کاری نداره، چه سوال به معنای پرسش باشه چه به معنای درخواست باشه. حالا چرا عرض میکنه؟ فرضا نفخ فی الصور، نفخ صور که میگن ما دوتا نفخ داریم، نفخ اول نفخی است که همه اونایی که زندن چی میمیرن الا ما شاء الله، مگر کسی که خدا بخواد، یعنی خداوند بخواد مثلا برخی رو زنده نگه داره اون بماند. دو، وقتی که نفخ اول دمیده شد با فاصله نفخ دومه، نفخ دوم همه چی میشن؟ بیدار میشن. که آیه به کدوم سور داره اشاره میکنه؟ نفخ اول یا دوم؟ دوم. تو نفخ دوم بعضی ها بحث کردن که این یعنی چی؟ نفخ دوم چیه؟ بعضی گفتن یعنی همه برای قیامت بیدار میشن، بعضی ها گفتن یعنی این که ارواح دوباره به بدنها دمیده میشن. نفخ صور چیکار داره به دمیده شدن بدن؟ بعضی گفتن یه رمز و رازی داره، ما فعلا به این کاری نداریم. ما اینقدر میدونیم که نفخ صور دوم یعنی همه موجودات برای حضور در محضر خداوند در صحنه قیامت چی میشن؟ آماده میشن. هر کی که مرده زنده میشه، هر کی خوابه بیدار میشه، تا همه بیان در محضر خداوند و پاسخ اعمالشون رو چی بدن. فاذا نفخ فی الصور، وقتی که در صور دمیده شد، دو تا اثر داره نفخ، یک فلا انصاب، دو لا یتساءلون. این که میگیم فلا انصاب، انصاب جمع چیه؟ نسب. دیگه نسبی در کار نیست. چرا نسبی در کار نیستش؟ اینجا دو نکته رو بگیم. همه از خاک برمیان، وقتی همه از خاک بر اومدن چه نسبتی با هم دارن؟ گوش نسبتی. همه خاکن، از خاک یه سری موجود میاد. الان اینا که از خاک اومدن کدوم برادر کدومه، کدوم خاله کدومه، کدوم عمه کدومه؟ نسبتی نداری، چون از هم که اونجا به وجود نیومدیم. که دقت دارید؟ سوال، یعنی این که یه کسی در این دنیا بالاخره عمو بوده، خاله بوده، دایی بوده، عمه بوده، اونجا نیست؟ قیامت نظامش جمعی هست ولی اجتماعی نیست. آره جمعیه، همه با همیم، اما اجتماعی به معنای دنیا نیستش که مثلا تعاون، همکاری، دشمنی، مخالفت، موافقت، اینا دیگه اونجا صدق نمی کنه. ما در دنیا چه شکلیم، در آخرت چه شکلی؟ دنیا وضعمون معلومه، آخرت رو ببینید. سوره مبارکه واقعه آیات شریفه 49-50 رو عنایت کنید. جزء 27 سوره مبارکه واقعه. آوردیم سوره مبارکه واقعه آیه شریفه 49. قل، پیامبر بگو، ان الاولین والآخرین، از آدم سلام الله علیه تا آخرین موجوداتی که در دنیا میان، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، همتون جمع بشید، الی میقات یوم معلوم، برای اون وعده‌ای که زمانش مشخصه و خداوند اونو تعیین کرده. اما این نحوه جمع شدن چه جوریه؟ سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 95 رو نعت کنید. الان تو فلا انصابه داریم بحث میکنیم که دلیل نفی انساب چیه. گفتم یه بار دیگه سواله این شکلی من رو یاد چی میندازه؟ یاد اینایی که مثلا یه سریال هست 80 قسمت، قسمت 72 هشتمشه میادش هست میگه موضوع داستان چی؟ میگم آقا 78 قسمت میگم صورت خلاصه، میگم نمیشه خلاصه بگم، بچه از میگه این الان خوبی یا بده؟ چی میگم آخه؟ این مزاح بود الان چیز نشه دوباره یه نفر بقیه هم گفتن اونا هم همین خاطره دمودشون صدق میکنه، خاطره که قابلیت تکثیر داره که. فرض من در اینه که بالاخره یه مقداری هم شما به ذات هوش و استعداد، همیشه من دعا میکنم بچه ها به پدراشون برن که یه چیزی بشن. خب در سوره مبارکه حضرت مریم سلام علیها آیه شریفه 95 میفرماید که و کلهم، کل کی؟ همه انسان ها، آتیه یوم القیامت فردا، همه روز قیامت چه شکلی میان؟ فردا، فردن فردن، هر کی خودش. آقا نسبت ها چی میشه؟ نسبت ها هست ولی کاربرد یوم یفر المرء من اخی، میدونم این برادرم ولی کاری به کارش ندارم، و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی. چرا؟ چون لکل امرئ منهم یومئذ شأنٌ، هر کی خودش و شأن خودش. پس دلیل نفی انساب در قیامت اینه که همه از خاک میان، یادمونه خاله دایی عمو عممون کی بودن، اما کاری بهشون، هیچی بهش کار نداره. نسب و سبب باقی در عقبا چیه؟ آقا همه چی از بین میره. پیامبر عزیزمون یه جایی میفرمایند که هر نسب و سببی در قیامت قطع میشه مگر نسب و سبب من. خب برخی میگن این روایت مثلا توسط بعضی ها ساخته شده، اینجور نبوده، بوده، اما اصلا این روایت هم نباشه. این که پیامبر عزیزمون فرمودن انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتی. خب آیا این نسبت در رابطه غیر مادی و به عبارتی معنوی در قیامت از بین میره؟ نه. پس کدوم نسب ها در قیامت دیگه نیست و کدوم نسب و سبب هست؟ اگر انتساب به صرف خاله و دایی و عمو و عمه باشه این از بین میره، اما اگر انتساب انتسابه انما المؤمنون اخوه چی باشه؟ ایمانی باشه، معنوی باشه، از بین نمیره. لذا ما در اینو داریم که در قیامت مؤمنین همدیگر رو میشناسن و در کنار هم قرار میگیرن. یه برادر مؤمنی داشته، یه آقا و خانمی با هم ازدواج کردن، خیلی خوب و مؤمنانه. این نگاه و زندگی مؤمنانه براشون چی میشه؟ در قیامت هم میمونه و در بهشت هم میتونن مرد و زنی که در دنیا با هم خوب بودن در بهشت هم با هم باشن و زندگی کنن. یه وقتی این که این رابطه پیامبر که حضرت میگه نسب و سبب من قطع میشه، پس یعنی سیدا و نوا و نمیدونم نتیجه های پیغمبر هر چی باشن دیگه با پیغمبرن، این برای که نفیش بکنیم یه مطلبی رو فرض عرض کنم. یه فردی به نام اسمعی با صاد عین، اسمعی، این میگه اومدم خیلی مفصل جریانش کنار خانه خدا، دیدم یه جوان خیلی خوشروی، اون میگه ماهپارهی داره خداوند رو عبادت میکنه، خیلی زیباست اون عباراتی که امام سجاد علیه السلام میگن، چند بیت شعر میخونن. بعد میگه دیدم در همون حالی که داره گریه میکنه و زجر میکنه افتاد و از هوش رفت. رفتم بالا سرش دیدم زین العابدین علیه السلامه، او رو به هوش آب زدم، صورتشو به هوش آوردم، گفتم یا ابن رسول الله این چه قصه‌ایه، چه مناجاتی، چه گریه، شما با این انتصاب و با این چیزا برای چی انقدر ناراحت قیامتید؟ مثلا شما که انشالله دیگه به خاطر جدتون چنین و چنانید. امام سجاد علیه السلام اینجا میفرماید که خلق الله الجنه لمن اطاعه و احسن، خدا بهش رو برای که خلق کرده، لمن اطاعه و احسن، برای اون کسی که او رو اطاعت بکنه و نیکی کنه، ولو کان عبدا حبشیا، ولو این که یک بنده حبشی باشه، مثلا یه غلام سیاهی از یه جای دوری. و خلق النار لمن عصاه، آتش جهنم و نار خدا برای کی خلق کرده؟ لمن عصا، برای کسی که خدا رو عصیان کنه. ولو کان سیدا قرشیا، ولو این که یک سید و آقای قرشی باشه. این روایت امام سجاد علیه السلام چون در پاسخ به کسی که می‌خواست ناظر به همین نسب پیغمبر صحبت بکنه قشنگ گویای بحثه که آقا نسب و سبب پیغمبر با کیاست؟ با امت او، با آل او، با اهل او، نه هر کسی که خوشای پیغمبر. آقا ما مسلمونی به پیغمبر شد، آقا ما جز ساداتیم. خب بله ممکن یکی کسی سید باشه بسیار آدم خبیثی باشه، کم دیدید؟ اگرچه که در دنیا به ما گفتن ساداتو خوباشونو به خاطر خوبیشون، بدیشون بعدشون به خاطر ما احترام کنید، تا جایی که میشه حرمتشون نگه داریم. ولی کسی بگه من سیدم، چیکار میکنی؟ 20 تا قد داشتم که داشتم سیدم. خب سیدی اشکال نداره، ما هم دار سیدی میدازی گردنت. این که نسب و سبب من باقی میمونه، این مثل همون جریان فرزند حضرت نوح علیه السلامه که حضرت فرمود که ان ابنی من اهلی، این فرزندم بود، خداوند فرمود که انه لیس من اهلک، انه عملون غیر صالح، اون اهل تو نیست. به صرف این که انتصاب خونی به تو داره، اهل تو حساب، اهل تو کسیست که از تو تبعیت کنه. اثر دوم نفخ. دو لا یتساءلون. بعد از این که نفخ سوره دوم اتفاق افتاد، افراد اصلا سوال نمی کنن مدلولش چیه و جمع این آیات با آیاتی که در قیامت سوال میکنن چیه. بعضی هم میگن این لا یتساءلون یعنی از نسب هم سوال نمیکنن، چون گفتیم که از دیگه نسبی نیست، اینا هم از نسب هم سوال نمیکنن. این نمیتونه خیلی دقیق باشه. دقیق تر اینه که بگیم در قیامت کسی به کسی کاری. سوال دو معنا داره دیگه، یه معنا پرسشه، یعنی انسان مثلا میگم ببخشید خیابون 16 آذر کجا، سوال میکنم. معنای دوم سوال چیه؟ درخواسته. مثلا یه پولی به من میدید که مثلا برم یه خوراکی بخرم بخورم، اینم درخواسته، سواله. این که در قیامت سوال نمیکنن، یعنی این که از نسب نمیپرسه، این که چه خبره نمیپرسه، درخواست نمیکنه، چون حول اون روز یه جوریه که هر کسی رو به شدت به کار خودش مشغول میکنه. پس مدلولش اینه که عدم نفع درخواست از هم دیگه، هیچ کس از هیچ کی هیچی نمیخواد، حتی اطلاعاتی که ما بهش سوال میگیم، مثلا اسم شما چیه، برخو با تو این اگه بگه حالا اسم من چنگوله، به چه دردتو میخوره؟ دو، آقا ما یه سوالی داریم، بفرمایید. ما یه آیاتی داریم که در قیامت افراد اصلا سوال میکنن. کی گفته که لا یتساءلون؟ میگیم کجا سوال میکنن؟ دو تا نمونه میگن. یک، سوره مبارکه تور آیه شریفه 25 رو عنایت کنید. جزء 27 سوره مبارکه تور آیه شریفه 25 اشتباه نوشتم. این 35 باشه. 25، بله بله بله. خب می‌فرماید که و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کیان؟ بهشتیان، چون قبلش میگه که اینا و یتوف علیهم غلمان لهم، اینا بهشتی هستن سوال میکنن. قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، ما قبل از اینم نسبت به خانوادهمون اشفاق داشتیم، مهربان بودیم و دنبال این بودیم اونا هم عاقبت بخیر بشن. فمن الله علینا، خدا منت بزن سر ما. پس میبینید که بهشتیا دارن با هم تساءل میکنن. نمونه دوم که تساؤل میکنن، سوره مبارکه صافات آیه شریفه 50 رو عنایت کنید. خب صبر کنید، جمع بکنید، منو فعلا که جواب شبهه رو ندید که سوره مبارکه صافات آیه شریفه 50 رو عنایت کنید. شماره ها ریزه. ظهر جالبه، یه بنده خدای پزشک که کنار من نشسته بود گفت من استدلال میکنم با این قرآن ریز، شما قرآن میخونی؟ من یه وقتی همین ظهر چه صد مرحله حدد درستی سب آدمی بود بی تربیت. اینجا رو عنایت کنید. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعضیشون رو به اون یکی میکنن و سوال میکنن. قال قائل منهم انی کان لی قرین، من یه همنشین داشتم. بازم در حال تساؤلن، این کیه؟ اینم بهشتیان. اون جهنمی ها رو ننوشتم من، چون نوشتم دوزخیان تور 25 آیه اشتران. حالا کار نداره. الان اینجا دیدید که یک عده در حال چی هم؟ تساؤلن. حالا بهشتی ها داریم، جهنمی ها بوده، آیه رو اشتباه نوشتم، نمیدونم کجا بوده. ولی از این طرف ببینیم در همین سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 101 میگه ولا یتساءلون، اصلا سوال نمیکنن. بالاخره تکلیف چیه؟ پاسخ اینه که یک، این که میگه لا یتساءلون مال عرصه قیامته، ولی این تساؤلی که گفتیم مال کجا بود؟ مال درون بهشت و درون جهنمه. پس این دوتا با هم فرق میکنه و قابل جمعه. این یک. دو، قیامت مواقف متعددی داره، ممکنه توی موقفی در سختی و صعوبت باشن سوال نکنن، در یه موقفی در راحتی باشن سوال بکنن. تو مواقف مختلف یه جای گیر کردن تو هول و بلان، کسی هست که سوال نمیکنه. یه جایی در آرامش و آسایش قرار گرفتن، اصلا دیگه سوال میکنن. مگه ما در قیامت نداریم که یه جا میگن نخت ما علی افواههم، نمیذاریم حرف بزنن؟ یه جو خدا به اینا میگه لا تختصموا لدی، پیش من با هم انقدر سر صدا نکنید، دعوا نکنید. خب چه جوری میشه این که میگه حرف نمیزنم؟ میگه حرف میزنن. مواقف قیامت چیه؟ متعدده و متفاوت. خب پس این که یه جا میگه سوال میکنه، یه جا میگه سوال نمیکنن، با دو تا نکته قابل حل. بعد از این که میفرماید که اینها در قیامت نسب و تساؤلی ندارن، میاد سراغ تقسیم بندی ها که حالا اونجا چه اتفاقی خواهد روی داد. یک، فمن ثقلت موازینه، اون کسی که موازینش سنگین باشه، موزونش سنگین باشه، فاولائک هم المفلحون، اینا فلاح و رستگاری و سعادت گیرشون میاد. در مورد این آیه شریفه دو نکته رو عرض کنم. اول موازین، دوم آیاتی که متناظرن با موضوع میزان که در پنج دسته میشه اینا رو قرار داد. یک، موازین میتونه جمع میزان باشه یا جمع موزون. جمع میزان باشه، میزان یعنی وسیله سنجش، خب، و اون چیزی که سنجیده میشه. موزون اسم مفعول دیگه، اون اعمالی هن که مورد سنجش قرار میگیرن. فرقی هم نمی کنه در مقام معنا، این که موازینشون سنگین باشه یعنی در نهایت عمل یا اون اتفاقی که تو ترازو افتاد سنگین باشه، در نهایت اینه که اینها خیرشون زیاده و کثیره. ولی پنج دسته آیات داریم که یه ظرافتی تو این آیات هست، خصوصا تو آیه شریفه والوزن یومئذ الحق، که خود من متعدد شنیدم مثلا جایی پای صحبتی بودیم طرف میگه والوزن یومئذ الحق، یعنی در اون روز خداوند بر اساس حق و حقانیت وزن میکنه، ظلم به کسی نمیشه. اصلا معنای این نیست، یعنی خیلی معنای سطحی و غلطی، این معنا خیلی معنای ظریفتری داره والوزن یومئذ الحق. آیات متناظر با موضوع میزان. یک، این که میزان وزن میشه و ظلمی درش نیست. یک، پس آیاتی که با موضوع میزان ارتباط دارن یک دسته که ممکن یه آیه هم داشته باشه، اینه که ما در قیامت میزان رو وزن میکنیم و ظلمی درش واقع نمیشه. سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 47 رو عنایت کنید.
جزء 17 سوره ملکه انبیاء شریفه 47 آوردین. میفرماید که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما روز قیامت ترازوهای عدالت رو وزن میکنیم، قرار میدیم. فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کس هیچ ظلمی نمیشه. حالا در ادامه و امکان مثقال حبه من خردل اثر بکه، آگه چیز خیلی جزئی باشه اینو میاریم، جای دیگه هم تصریح کرده و کفا به ناحاسب، دیگه بهتر از ما محاسبه گری نیستش. پس یک دسته از آیات اشاره میکنن به این که در قیامت میزان وزن میشه و در این روند ظلمی واقع نمیشه. دسته دوم آیات، آیاتی که از لا و ابعاد این موضوع رو میگن. جریان ما سه زل داره، یکی میزانه که میزان چیه؟ اصل اون ترازوه. یه موزون داریم، موزون چیه؟ اعماله. یه وزن داریم. حالا اینجا میخواییم اون نکته رو با هم گفته بکنیم. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 8 رو عنایت بکنید برای این موضوع. جزء 8 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 8. می فرماید که والوزن یومئذ الحق، اون روز وزن حقه. دقت کنید، وزن در مقابل چیه؟ موزونه. وزن حقه، یعنی تو یه کفه حق رو گذاشتن. این کفه چی میذارن؟ موزون، یعنی اعمال ما رو میذارن. اعمال ما رو با چی میسنجن؟ با حق. میزان حق اعمال ما میتونه این کفه رو ببره بالا. هر چقدر درجه حق تو عمل بیشتر باشه، کفه وزن رو میبره بالا. والوزن یومئذ الحق، یعنی سنگ ترازویی که در قیامت اعمال ما رو باش میسنجن، اون سنگ جنسش حقه. میگیری در زمان؟ سنگ به معنی این که اعمال بذاریم چقدر سنگینی داره، نه، وزن حقه. عمل تو رو که میذارن میگن تو این عمله هیچ حق نیست، بی تکون نمیخوره، نیم مثقال هست یه ذره میاد بالا، دو مثقال هست یه ذره میاد بالا. والوزن یومئذ الحق، یعنی وزن حق، موزون اعمال ماست، نه اینکه وزن بر اساس حق و عدالته. اون حق و عدالت تو آیه اول گفته شد. خوب متوجه هستین؟ اون ابتدا که گفتیم ظلم میشه، این پرونده بسته شد. والوزن یومئذ الحق خیلی معنیش ظریف‌تره، یه ترازوی میزان. این میزانه، اینم دوتا کفش، تو این میزان یه طرف حق رو گذاشتیم، این حق وزنه، این کفه بذار ببینم، یعنی اینجوری اومده بالا، موزون تو بذار 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 بذار، خدا بهت لطف کنه که این بیاد بالا. وزن حق، موزون اعمال، ترازو هم درش ظلم نیست. اصلا این که ظلم نمیشه قید وزن نیست، قید میزانه. ترازو ترازوی ظالمانه ای نیست. وزن که کار خودشو میکنه، سنگ که نمیتونه ظلم بکنه. اونی که میتونه ظلم بکنه چیه؟ میزانه. شما ترازو رو طوری تنظیم کردی که این شاخصاش مقابل هم نیستن، پس شما اصلا تو وزن نمیتونی ظلم کنی. تو چی میتونی ظلم کنی؟ تو میزان، تو ترازوه. بعد نکته رو دقت نمیکنه، آیه رو خراب میکنه. کار والوزن یومئذ الحق، یعنی در اون روز ظلم نمی کنن. اینجا حقانیت مد نظر نیست، منظور اینه که یه ترازویست میزان، در این میزان ظلم وجود ندارد. یک، بسته. دو، این میزان دو کفه دارد، تمام. سه، کفه وزن آن سنگی در آن قرار داده شده است به نام حق، بسته. چهار، در کفه دوم که کفه موزون است، اعمال بشر قرار میگیرد و متناسب با میزان حق بودن و برای حق بودن عمل در کفه دیگر تغییر ایجاد خواهد شد، تمام. آیات دوم از لا رو گفتن. سه، عدم وجود میزان برای برخی افراد. یه عده میان قیامت میزانی در کار نیست. چرا؟ سوره معرکه فرقان آیه شریفه 23 رو عنایت کنید. سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 23 رو عنایت کنید. نه، جزء 19 سوره مبارکه فرقان آوردین؟ می‌فرماید که وقدمنا الی ما عملو من عمله. در روز قیامت ما میریم به سمت اعمال اینا. کیا؟ کفار مد نظرن، آدمای غیر صالح. فجعلناه حباء منثورا. حباء منثورا به قبار پراکنده میگن، حباء منثور یعنی در واقع هیچ. خب اگر کسی در قیامت اومد چی با خودش آورده؟ هیچی آورده. وزن کنید هیچی ها. الان این ترازو اینم وزن بزنید تو گذاشتم هیچی نی که خب هیچی گذاشتم دیگه، هیچی قابل وزدهی. یه عده میان قیامت اصلا وزن ندارن. چرا؟ چون موزونی نیاوردن. باز ببینید سوره مبارکه کهف آیه شریفه 105 رو نهایت کنید. جزء 16 سوره مبارکه کهف آیه شریفه 105. اولئک الذین که این آیه قبلش آیه وحشتناک الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیاست. بگذاریم اینا کیان؟ اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه. اینا آیات الهی و لقای خداوند در معاد چیکار کردن؟ رد کردن و بهش کافر شدن. فحبتت اعمالهم، اعمالشون حبت شد، کلش پرید. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ما برای اینا وزنی برپا نمی کنیم. یعنی چی؟ خب ترازو بیارن یه دقیقه صبر کنید. چی آوردی؟ هیچی نیاوردم. اگه هیچی نیاوردی برای چی باید میزان و وزن رو بیاریم؟ خودت میگی هیچی نیاوردم. بسیار خوب، پس یک عده در قیامت میزان ندارن چون موزونی ندارن. خیلی خوب، اینایی که چون موزون ندارن میزان هم ندارند، اینا بالاخره باید جاشون تو جهنم مشخص بشه. چیکار میکنن؟ بالاخره باید درکات اینا معلوم شه، چون جهنم هم چی داره؟ طبقاتی داره. اگر ترازوی نی اینها، اون ترازویی که یه طرفش حقه برای اینا صدق نمیکنه، چون این میزان، اینم ترازو، اینم حق، این که خالی هیچی توش ندارن. این ترازو به کار اینا نمیاد، اینا یه ترازوی دیگه ای دارن. حالا اون ترازو چه شکلی و درکات جهنم چه جوری شاید مثلا از این ترازوی اینا باشه که چیز بهش آویزون میکنن. اونا مثلا اون نشون میده خباثت، آویزون میگه 5 تومن خباثت داره، بره طبقه 5 جهنم، 7 تومن طبقه 7. این میزانی که وزنش حقه در مورد اونایی که چیزی با خودشون نیاوردن اصلا برپا نمیشه، چون حباء منثور قابل سنجش نیست. کی سوالش اون موقع فهمید؟ نه، این که وزن حقه، خب یوم اذن الحق یعنی سنگ حقه. این که سنگ حقه، این طرف شما باید یه چیزی بذاری که این سنگو بیاره بالا. باطل در اینجا اصلا صاحب جرم نیست که بتونه وزنو بیاره بالا. فلذا میگیم حبتت اعمالهم. بفهمید؟ قبار پراکنده چقدر وزن داره؟ قبار پراکنده یعنی وقتی تو میخوایم بگیم که هیچی نداره، تو چیزم داریم، یه جای دیگه هم داریم که فجعلناه حباء منثورا. نشدید تکی حالا میگن آقا یارو حرف زد ما رو حباء منثورا کرد رفتیم؟ نشدید تا حالا یا ما رو حباء منثورا هم حساب نکرد؟ چی میگین شما یکی مثلا میکنه ما رو تحویل نگرفت؟ آره ما علما معمولا اینجوری میگیم. خیلی بفهمید. نه، یعنی این که اون عمل حقی که میتونه موزون دارای ثقل باشه در قیامت، عملی است که امیرالمومنین تاییدش بکنه، اما به وزن مستقیم نمیخوره. نه. 4 بفرمایید. وزن حق. نه، ما برای اینا وزنی برپا نمی کنیم، کنایه از این که سنگ نمیاریم، یعنی ترازو نمیاریم، چون چیزی برای کشیدن نیاورده. وزن نمیاریم، خب شما ترازو بیارین سنگ نیارین، قابلیت سنجش داره؟ ترازو به سنگشه دیگه. وزن نمیاریم یعنی سنگ نمیاریم. لذا ببینیم علامه هم ترجمهشون به این شکلی که ما گویی چیز نمیاریم، گویی سنگ نمیاریم، کنایه از این که اصلا ترازو نمیاریم، چون ترازوی بدون سنگ کارکرد نداره. بفرمایید. اصلا به عمل بد در قیامت عمل نمیگن. ما جای دیگه هم اینو داشتیم. ببینید یه کسی میگن این فلانی عاقبت داره. عاقبت داره یعنی چی؟ تو فارسی دیدین میگن این کار عاقبت داره، نمیگن عاقبت خوب داره، چون اصلا عاقبت بد رو بهش عاقبت نمیگن، میگن این کار عاقبت داره. عاقبت داره یعنی خوبه. این که میگیم عمل نیاورده، اصلا در قیامت به عمل بد عمل، اون چیزی که باعث میشه ما جهنمی بشیم که عمل حساب نمیشه، فقط عمل خوبه که بهش میگن عمل. لذا در قیامت چون حقیقت همه چی آشکار میشه، به کار بدی که تو دنیا عمل میگفتن اصلا دیگه اونجا عمل گفته نمیشه. لذا نگین خب عمل بد میاره، بالاخره عمل بد بیاره یعنی هیچی نیاورده، چون ضرر اون عمل از نفعش بیشتره.